به نظر میرسد تلاش دوباره ایران برای فرستادن ماهواره به مدار زمین باز هم ناموفق بوده. بدهی دولت به بانک مرکزی به 40,000 میلیارد دلار رسیده است.
وقتی که میگیم استقراض دولت از بانک مرکزی، این قرض به هیچ وجه بازپس داده نمیشه. این یک اصطلاح محترمانه ای هست برای چاپ اسکناس از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
رئیس گروه ویژه ایران در وزارت امور خارجه آمریکا میگوید معافیت از تحریم‌های نفتی ایران تمدید نخواهد شد و هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران است.
پیشبینی من این است که صادرات صفر ایران عملی نخواهد شد، ولی مسلماً فشار اقتصادی به ایران بسیار سنگین خواهد شد.
و شانس دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی تابو. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. برخی گزارش‌ها حاکی است که جمهوری اسلامی ایران بار دیگر موشکی ماهواره بر پرتاب کرده که از قرار معلوم ناموفق بوده. مقامات ایران تاکنون در مورد این خبر سکوت کردند. جزئیات بیشتر را از همکارم هانا کاویانی بشنویم.
خبرگزاری اسوسییتد پرس و رادیو همگانی آمریکا NPR میگویند تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ایران مجدداً تلاش کرده ماهواره‌ای به فضا بفرستد، هرچند که به نظر می‌رسد موفقیتی در این زمینه نداشته است. در تصاویر ماهواره‌ای که دیجیتال گلوب شرکتی در کلرادو آمریکا در اختیار اسوسییتد پرس گذاشته، نمای هوایی از مرکز فضایی امام خمینی در سمنان در روز سه‌شنبه و چهارشنبه دیده می‌شود. بنابر این گزارش در تصاویر اول یک موشک در پرتابگری در این مرکز قرار دارد، در حالی که در تصاویر بعدی خبری از موشک نیست، اما به نظر می رسد در اطراف پرتابگر نشانه هایی از سوختگی و حریق دیده می شود. رادیو NPR می گوید تصاویر یک مرکز تحقیقاتی دیگر در سان فرانسیسکو نشان می دهد که ایران احتمالاً به شکل ناموفق دست به پرتاب ماهواره زده است. NPR به نقل از مایکل المن، یکی از پژوهشگران مؤسسه بین المللی مطالعات راهبردی در واشنگتن، می گوید تصاویر نشان می دهد موشک پیش از آن که ناموفق باشد برای مدتی به حرکت خود ادامه داده است، اما برای اینکه به گفته او فهمید در چه مرحله ای ناموفق بوده به اطلاعات بیشتری نیاز است. مقام های رسمی ایران و رسانه های خبری داخلی نه گزارشی در مورد آزمایش یا پرتاب تازه ماهواره منتشر کردند و نه هنوز واکنشی به گزارش تازه رسانه های خارجی نشان دادند. حدود یک ماه پیش در اواخر دی ماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفته بود جمهوری اسلامی اقدام به پرتاب ماهواره پیام کرده، اما ماهواره بر با طی دو مرحله موفق به گفته او در مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و در نتیجه به مدار زمین نرسید است. آن پرتاب ناموفق با واکنش آمریکا و شماری از متحدان غربی آن و همچنین اسرائیل روبرو شده بود. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا 25 دی ماه گفته بود این آزمایش نشان می‌دهد که ایران به دنبال دستیابی به قابلیت موشکی تهدید کننده است و این کار نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. ایران که معتقد است این قطعنامه در زمینه فعالیت‌های موشکی و ماهواره‌ای محدود کننده نیست، در این حال تأکید دارد که تهران بر سر برنامه موشکی خود با کسی مذاکره‌ای نمی‌کند و می‌گوید ساختار ماهواره و همچنین سکوی پرتاب ماهواره، ساختار فنی آن به لحاظ سرعت، برد و موتور با مشخصات موشک‌های نظامی تفاوت دارد.
از هانا کاویانی می‌شنیدیم. و ما در حالی که چند روز پیش شورای اروپا از فعالیت‌های موشکی ایران نگرانی شدید خودش را ابراز کرد و روز بعد عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران برای ششمین دور مذاکره با فرانسه به پاریس سفر کرد که البته موضوع سازوکار مالی اروپا برای ایران هم جزئی از اون بود و البته که موضوع موشکی ایران هم بخشی از نگرانی اروپا در همین رابطه است. حالا روز پنجشنبه امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران درباره مذاکرات موشکی ایران و فرانسه گفته که صحبت‌هایی در جریان بوده، اما کلید موشکی دست دولت نیست. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران همکنون از فرانسه روی خط تلفن ماست. اگر که آقای علیجانی اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم و پرسش از شما، پرسش مهم از شما این است که اگر کلید موشکی دست دولت نیست، آقای عباس عراقچی در فرانسه چه میکرده؟
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. کلید موشکی و کلید اصلی سیاست خارجی ایران دست آقای خامنه‌ایه و دولت‌ها در ایران، چون ما یه نظام دوگانه جمهوری ولایی داریم و قدرت اصلی دست بخش ولایی هست. حالا دولت‌هایی مثل دولت موقت مهندس بازرگان بعد از اشغال سفارت آمریکا، چون دیگه بردار سیاست خارجی اینها با ولایت اون زمانهای خمینی مختلف الجهت بودن، این شامت رو داشتن که اعتراض بکنن و استعفا کنن. بعضی دولت ها عقب نشینی میکنن مثل دولت های خاتمی، برخی هم همسو میشن و کاملا همکاری میکنن مثل دولت های روحانی. عراقچی در این به خاطر این مسئله در فرانسه است. دولت های روحانی که سیاستش تنش زدایی بود، سیاستش به هر حال جوری کنار آمدن با کت خدا بود، به هر حال تسلیم سیاست بیت شده که نوعی چالشگری و تنازع هست با اون چی که دشمن میپنداره. و ما دیدیم همزمان با مذاکرات برجام هم سپاه موشک هوا میکرد و روش هم علیه اسرائیل شعار مینوشت و عملا میخواست بگه که بخش موشکی و بخش نظامی به دولت ربطی نداره. و البته این سیاست آقای خامنه‌ای در برجام هم بود که مذاکرات ربطی و ورودی به مسائل نظامی و مسائل موشکی نباید داشته باشه. اما مسئله عمیق‌تر از بحث موشکی است، چون همه کشورها میتوانند توان دفاعی داشته باشند، اما این امکانات دفاعی در یک بسته امنیتی یا دکترین امنیت ملی قرار داره که بخشای مهمترش بخش اقتصادی هست و رشد و دانش علمی هست، همبستگی ملی هست و به هر حال یه باکسی این سیاست دیگه. بخش مهمیش هم سیاست خارجی است. حالا سیاست خارجی آقای خامنه‌ای به هر حال در سمتی پیش میره که نیاز به موشک داره، نیاز به برخوردهای چالشی داره با جهان و منطقه. در نتیجه سپاه با اونها هم سو هست، سپاه جریان وابسته با آقای خامنه‌ای است و ایشون هم که میگن کلیدش دست دولت نیست، دارن یک مسئله درون خانوادگی رو با صدای بلند برای کسانی که دولت داره باشون مذاکره میکنه اعلام میکنه، در حالی که اونها هم به این مسئله واقف هستند.
آقای علیجانی، این چه بازتابی در جهان خواهد داشت و در مقابل کسانی که به شدت خواهان متوقف شدن فعالیت‌های موشکی ایران هستند؟ یادآوری می‌کنم که روز پنج شنبه موشک دسفول در کارخانه زیرزمینی تولید موشک‌های بالستیک سپاه به گزارش ایسنا رونمایی شده. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به هر دو در دو مکان مختلف به نوعی گفتن که مرعوب تهدیدات برای معامله درباره توان موشکی خود نخواهیم شد. این چه میشه پس؟
ببین، اگر اون بخش رجزخانیش که در سیاست خارجی در جهان متداول هست بگذاریم، مسئله فراتر از رجزخانیست. مسئله سیاستی است که آقای خامنه‌ای در مواجهه و در تعامل با غرب به بنبست رسوند و آقای ترامپ هم از اون طرف آمد و در برها لجبازی با میراث اوباما از برجام خارج شد. در ابتدای استخونهای زخمی در معاهدات برجام باقی موند، اون هم بحث همین آزمایش‌های موشکی و بحث سلاح‌های موشکی بود که تفسیر دولت ایران یا توافقشون با دولت آمریکا و پنج علاوه یک این بود که اینجا الزام آور نیست، اینجا صرفا توصیه است به ایران. اما بعدن که مبادلات اقتصادی گره خورد و برجام یکی که تصور میکرد طرف مقابل برجام دو سه هم در دنبال داره و این استخونلای زخم مشکلی ایجاد نخواهد کرد، ولی بعدن همین بهانه‌ای شد که طرف مقابل حساسیتی رو که داشت برای اینکه ایران سیاست خارجیش رو تغییر بده و آقای خامنه‌ای حاضر به این تغییر نیست رو از همین منطقه وارد بشه و الان داره تبدیل به یک مسئله بحرانی میشه. اروپا هم به خاطر اینکه بعد از این سازوکار مالی یک توازنی ایجاد بکنه و هم فراتر از اون، خب اونها هم حساس هستن رو مسائل امنیتی منطقه و امنیت اسرائیل حساس هستن. حالا من هیچ کدوم از اینها رو ارزش گذاری نمی کنم، ولی در واقعیت جهان امروز بستی این معادلات رو و این حساسیت رو در نظر گرفت، الان آقای خامنه‌ای و سپاه هم دارن سیاست داخلی کشور رو به بنبست میرسونن، تحریم ها داره در حال روز زندگی روزمره مردم داره شدیداً اثر میذاره، خرید و فروش نفت کاهش پیدا کرده، بازگشت درآمد نفتی به ایران دشوار شده دیگه. آقای زنگنه با صدای بلند اعلام کرد که حتی متحدینی چون عراق حاضر نیستن پول ایران رو بدن، کشورهای اروپایی خرید نفت نمی کنن. حالا این در سیاست داخلی که مستقیم با اقتصاد و زندگی روزمره مردم سر و کار داره از یک طرف، و این شاخشونه کشیدن های تقریبا بی پایه و اساسی که یه بار آقای ظریف هم در دانشگاه تهران صریحا گفت که این تجهیزات نظامی که شما دارید روش مانور میدین اساسا توان ایستادگی در برابر فشارهای نظامی رو نداره و بعد حرفش رو خورد و ادامه نداد. حالا این دستاویزی شده که اون بنبست در مذاکرات و در تعاملی که در برجام گام اولش برداشته شده بود به سمتی بره که سیاست خارجی رو حتی به منازعه های خفیف یا حالا شدید نظامی نزدیک بکنه، و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در هر دو صورتش یه مدار به اصطلاح بیمناک شده و هراسناک شده، و این شاخشونه ها کشیدن در سیاست داخلی و در برابر دولتی که تصور میکنن سازشکار هست از این منشأ هراس به گمان من نشأت میگیره.
آقای علیجانی، وقت ما مدت ها پیش به پایان رسیده، ولی اگر بتونید خیلی خلاصه خیلی خلاصه به ما بگید که حالا با همه این تفاصیل، با اینکه آمریکا گفته که اجازه نخواهد داد که موشک‌های بالستیک قارب پیما تولید کنه ایران، با تمام چیزهایی که شورای اروپا بیانیه‌ای که داده بود گفته، حالا شما چگونه آینده سیاسی رو در این رابطه میتونید متصور بشید؟
ببین، آقای نقدی تقریبا 7-8 روز پیش گفته بود ما میخواهیم با آمریکا دوست باشیم ولی آمریکایی‌ها نمیخواهند. متاسفانه این جمله خیلی بازتاب خبری پیدا نکرد، در حالی که یک جمله بود که از سر درونی حکایت میکرد. به هر حال سیاست خارجی آقای خامنه‌ای به بنبست رسیده، ترامپ هم و متحدینش نرخ‌ها رو مرتب بالاتر می‌برند. این به گمان من بیشتر در بستر اقتصادی پیش خواهد رفت. اونها روی تحریم اقتصادی و فشاری که به ایران میارن برای اینکه مردم به نارضایتی و اعتراض برخیزن، از اون طرف ایران توان مالی برای کمک به متحدینش در منطقه مثل حزب‌الله نداشته باشه پیش میره. اما متاسفانه با توجه به تشدید این تنش‌ها میشود نگران بود حتی از منازعه نظامی خفیف که میتواند پای اسرائیل هم به وسط کشیده شود.
سپاسگزارم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، از فرانسه همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، مجموع بدهی های دولت به بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه سال گذشته حدود 50% افزایش پیدا کرده و از 27 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان رسیده. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد به پرسش‌های او درباره دلایل این افزایش پرداخته.
عامل عمده افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش کسری بودجه است. این معنا که در بودجه سال جاری ارقام مربوط به درآمدهای حاصل از نفت و درآمدهای مالیاتی و دیگر ارقام درآمدی بیش از آن چیزی که بوده ارزیابی شده و در عمل این درآمدها به دست نیامده. و همین علت هست که دولت از بانک مرکزی استقراض کرده. و این رو باید اضافه بکنم که وقتی که میگیم استقراض دولت از بانک مرکزی، این قرضها به هیچ وجه بازپس داده نمیشه. این یک رقم محترمانه‌ای هست یا یک اصطلاح
محترمانه ای هست برای چاپ اسکناس از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی. یعنی دولت استقراض میکنه به صورت ظاهری، ولی در عمل بانک مرکزی اسکناس چاپ میکنه برای این مقدار قرض دولت.
آقای خاوم، این افزایش حدود 50% بدهی دولت به بانک مرکزی حالا چه تأثیر و چه عوارضی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
تأثیرش خیلی زیاده، چون وقتی که دولت از بانک مرکزی استقراض میکنه و در واقع بانک مرکزی اسکناس چاپ میکنه، حجم نقدینگی زیاد میشه و افزایش حجم نقدینگی به تورم دامن میزنه و این تورم بر زندگی روزمره مردم تأثیر میذاره. این رو هم اضافه بکنیم که این 40,000 میلیارد استقراض دولت هست از بانک مرکزی. چون اگر استقراض شرکت‌های دولتی رو هم حساب کنیم که معادل 27,000 میلیارد تومان هست، سهم این استقراض میرسه به 67,000 میلیارد تومان و این رو هم باید باز اضافه کرد که استقراض از بانک مرکزی فقط یک رقم از بدهی‌های دولت است، چون دولت از دیگر منابع هم قرض میکنه، هم از نظام بانکی، هم از سازمان تامین اجتماعی و همونطور که عرض کردم از بانک مرکزی. و محاسبات انجام شده نشون میده که مجموعه بدهی ها فقط برای این سه قلم، این سه طلبکار بزرگ دولت، تا آخر سال 1396 حدود 565 هزار میلیارد تومان بوده تا پایان سال گذشته، که در سال جدید هم حتما به اون اضافه شده.
آقای خاوم، به طور مشخص این بدهی دولت به بانک مرکزی به طور مستقیم بر روی اقتصاد خانوارهای ایرانی چه تأثیری میذاره؟
این بدهی ها به خصوص استقراض دولت و شرکت های دولتی از بانک مرکزی منجر میشه به چاپ اسکناس و در نتیجه افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم. چون وقتی که نقدینگی با سرعتی اینچنین افزایش پیدا میکنه، در واقع نرخ تورم بالا میره و ما بخش بسیار بزرگ از تورمی رو که در حال حاضر در ایران داریم که مهمترین و دردناکترین اون در مورد گوشت این همه سر و صدا پیدا کرده، این یکی از پیامدهای همین استقراض دولت است از بانک مرکزی که همونطور که عرض کردم منجر میشه به چاپ اسکناس.
دولت چه راه دیگری داره در این وضعیت تحریم و وضعیت اقتصادی که بخواد غیر از این عمل بکنه؟
مهمترین کاری که دولت میتوانسته که این مدت بکنه و انجام نداده اینه که کاری بکنه که اولا وضعیت اقتصادی ایران در چنان شرایطی باشه که کارخانه ها و واحدهای تولیدی فعالیت بکنن، درآمدها افزایش پیدا بکنه، مالیات بیشتر بشه و در نتیجه دولت درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا بکنه و از طرف دیگه وضعیتی رو به وجود بیاره که ایران از لحاظ مسئله نفت با این مشکلات امروز مواجه نباشه و کشور بتواند به اندازه کافی از منابع حاصل از نفت درآمد داشته باشه. و بالاخره راه دیگه برای کم کردن بدهی های دولت اینه که دولت هزینه های خودش رو پایین بیاره و یک دولتی بشه که در واقع دولت کوچک، دولت عاقل، دولت فعال و دولت مؤثر باشه، نه یک دستگاه عظیم پرواز شده ای که جز ایجاد هزینه کار دیگری ازش ساخته بشه.
بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، مجموع بدهی های دولت به بانک مرکزی به 40,000 میلیارد تومان رسیده است. با دیدگاه فریدون خاوان، اقتصاددان ساکن پاریس، در این باره آشنا می شدید که به پرسش های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می داد. عزیزان، نوبت اون رسیده که بریم و با دیدگاه های شما آشنا بشیم.
من یک ایرانی که در خارج از کشور اقامت داره میخواستم خطاب به جمهوری اسلامی بگم که مطمئن باشید که ما ایرانیای مقیم خارج از ایران لحظه به لحظه مسائل داخلی ایران رو مورد توجه قرار میدیم و درسته که ما اینجا هستیم، زندگی ما این طرف، منافع ما اینجا داره تامین میشه، اما مطمئن باشید که ریشه ما توی اون خاکمون، کشورمون و منافع ملیمون بسیار برامون مهمه و از تمام توانایی ها و امکاناتی که ما اینجا داریم استفاده خواهیم کرد برای تغییر این رژیم.
یه خواهش دارم از آقای روحانی که اینو اگه میشه به انگلیسی بگن، چون آقای ترامپ معنی توبه و معذرت خواهی، عزت و کرامت، این چیزهایی که ما ازش خواستیم و احتمالا به فارسی متوجه نمیشه، خیلی از این کلمات هم عربی هست که چون آقای روحانیون معمولا بیشتر از کلمات عربی استفاده میکنن. خواهش میکنم اگه میشه اینو به انگلیسی بگن که آقای ترامپ متوجه بشه که اگه بخواد توبه کنه و معذرت خواهی کنه و عزت و کرامت و عظمت مقام معظم رهبری و نظام رو به رسمیت بشناسه با دقیقا چی بگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنین میتونید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. و ما بشنوید که برایان هوک، رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، در مصاحبه با شبکه NHK ژاپن از مشتریان نفت ایران خواسته که دیگر از ایران نفت نخرند. برایان هوک اعلام کرد که ایالات متحده معافیت 8 کشور از تحریم‌های نفتی ایران را تمدید نخواهد کرد و افزود که هدف آمریکا به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا در این باره با پرویز مینا، کارشناس بین المللی امور نفتی در فرانسه، گفتگو کرده است.
ببینید، علل اصول آمریکا قبل از اعلام این تحریم ها از ماه نوامبر به 8 کشور چین و هند و ژاپن و کره جنوبی و تایوان و ترکیه و ایتالیا و یونان معافیت از تحریم داد برای 6 ماه، ولی عملا بعد از برقراری تحریم ها از ماه دسامبر به بعد فقط 3 کشور چین و هند و کره جنوبی ادامه دادند به خرید نفت از ایران و 5 کشور دیگر عملا برداشتاشون رو تقریبا متوقف کردن. بنابراین الان مسئله این است که آیا با این فشاری که آمریکا میاره، این 3 کشور چین و هند و کره جنوبی تسلیم خواهند شد یا خیر؟ بنده برداشتم این است که کره جنوبی ممکنه عملا به علت روابط اقتصادی عمده‌ای که با آمریکا داره از برداشت نفت خام ایران به کلی منصرف بشه، ولی چین و هند مسلما ادامه خواهند داد به برداشت نفت، ولی نه به میزانی که قبلا این کارو میکردن. همین اکنون هم برداشت چین و هند از ایران نسبت به سال گذشته مقدار نسبتا قابل ملاحظه کمتر شده. بنابراین پیشبینی من این است که صادرات صفر ایران عملی نخواهد شد، ولی مسلماً فشار اقتصادی به ایران بسیار سنگین خواهد شد، چون اگر هم چین و هند به برداشتشون ادامه بدن، با توجه به اینکه ایران با تخفیف‌های عمده نفتش رو میفروشه، درآمد نفتی ایران در سال جاری به زیر 20 میلیارد دلار تقلیل پیدا خواهد کرد. تازه قسمت عمده فروش به چین و هند بر اساس معاملات تعاطری است، یعنی پولش رو نمیدن، تبدیل میشه به پول چینی و هندی و ایران باید جنس از چین و هند بخره. ولی مسلماً گرفتاری های اقتصادی و مالی ایران دو چندان خواهد شد.
با توجه به اینکه محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه بودجه، اعلام کرد که با کاهش میزان صادرات نفت ایران از درآمد نفتی 47 میلیارد دلاری که در بودجه 1397 پیش بینی شده بود، ایران به شدت فاصله گرفته.
بله.
چه راهی ایران داره برای اینکه بتونه الان نفتش رو احیانا به بازار برسونه، یا اینکه پیش بینی شما این است که با شرایط فعلی هیچ راهی در واقع برای ایران متصور نیست؟
الان با توجه به اقداماتی که آمریکا عملی میکنه، فروش نفت ایران به هیچ وجه عملی نیست در بازار. چون ببینید، خریداران نفت کی هستن؟ کسانی هستن که صاحب پالایشگاه هستن. پالایشگاه متعلق به کیه؟ متعلق به شرکت های بین المللی نفتی است، مثل بی پی و شل و اگزان و انی و غیرزاده. اینا همشون با آمریکا معاملات اقتصادی و مالی بسیار کلانی دارند و به هیچ وجه حاضر نیستند ریسک این رو بگیرند که آمریکا روی اینها تحریم‌های شدیدی برای عملیاتشون در آمریکا بذاره. بنابراین فروش نفت ایران فقط میتونه یک ارقام بسیار کوچکی به بعضی شرکت‌های در حقیقت دولتی آسیایی باشه. مثلا فرض کنید در مالزی یا تایوان اگر یه فروش کوچک، ولی اینها ارقامی است که درآمد نفت ایران رو به هیچ وجه به اون رقمی که در بودجه گذاشته شده نخواهد رسوند. و همونطور که بعد از کردم، پیشبینی من این است که درآمد نفت ایران امسال به زیر 20 میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد.
ایران در تحریم‌های پیشین در دوره محمود احمدی نژاد یک راههایی رو برای دور زدن تحریم‌ها داشت. الان گفته میشه که همه این راه‌ها رو آمریکایی‌ها شناسایی کردن و بر اساس اون تحریم‌ها رو طراحی کردن.
ببینید در گذشته شروع کردن بعضی از بانک‌ها به طور مخفیانه با ایران معامله کردن و نتیجه‌اش این شد که تعدادی از بانک‌ها جریمه‌های بسیار سنگینی پرداختند و دیگه از این به بعد مسلماً چنین کاری نخواهند کرد، چون می‌دونن که آمریکا دقیقاً تمام معاملات اینها را زیر ذره بین داره و نخواهد گذاشت که این کار ادامه پیدا کنه. و بنابراین من پیش‌بینی این است که ایران با تنگنای عجیبی برای دور زدن این تحریم‌ها روبرو خواهد شد.
برایان هوک، رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه، از مشتریان نفت ایران خواسته که دیگر از ایران نفت نخرند و گفته است که معافیت از تحریم‌های نفتی ایران تمدید نخواهد شد. با دیدگاه پرویز مینا، کارشناس بین‌المللی امور نفتی در فرانسه، در این باره آشنا می‌شدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
تیم فوتبال استقلال در یک بازی پرگل روز پنجشنبه پیکان تهران را شکست داد، ولی جایگاه هیچ یک از دو تیم در پایان هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در جدول تغییری نکرد. مسابقه در ورزشگاه قدس برگزار شد و استقلال 4-0 به پیروزی رسید با گل‌های مرتضی تبریزی، میلاد زکیپور، اسماعیل گنگالس و وریا غفوری. با این نتیجه استقلال همچنان در مکان پنجم با 28 امتیاز باقی ماند و پیکان هم 12 است با 16 امتیاز. وینفرید شفر، سرمربی آلمانی استقلال، در پایان بازی گفت: ما از این پیروزی مغرور نمی شویم. حسین فرکی هم که تیمش میزبان بود، از اینکه تماشاگران حاضر در ورزشگاه قدس استقلال را تشویق می کردند ناراحت بود.
متاسفانه من فکر می کنم که ما شروع خوبی نداشتیم. ما هم رو جعبه ورزشکارم میبینید این خونه ماست، ولی اصلا انگار نه انگار ما شاید میزبانی داریم.
به نظر بسیاری از کارشناسان، راه استقلال برای مقام قهرمانی با وجود پیروزی در این بازی آسان نخواهد بود، ولی در صورتی که عمل کرده 2 ستاره آفریقایی تیم، گادوین منشا و اسماعیل گونگالس، در بازی های آینده نیز تکرار شود، قهرمانی دور از ذهن نیست، به ویژه که فرهاد مجیدی هم به کادر فنی استقلال اضافه شده. مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی که روز پنجشنبه در کرمانشاه آغاز شد، فینالیست های خود را در اوزان دهگانه شناخت. ایران در 7 وزن فینالیست دارد. جمعاً 9 کشور خارجی در این مسابقات شرکت کردند، ولی کشورهایی مثل آمریکا، ژاپن و کره جنوبی غایبند. این مسابقات امروز پایان خواهد یافت. کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال اعلام کرد دیدار تیم‌های پرسپولیس و پدیده مشهد روز دوشنبه 29 بهمن ماه 10 روز دیگر برگزار خواهد شد. این بازی در مرحله 1/4 نهایی جام آسیای فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار می‌شود و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان خواهد بود. برنده مسابقه به دیدار سپاهان خواهد رفت تا فینالیست جام آسیای تعیین شود. فینالیست دیگر داماش گیلان است که با پیروزی بر تیم سایپا به این مرحله راه یافته. و کارلوس کیروش، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، وارد بوگوتا پایتخت کولومبیا شد تا رهبری تیم ملی فوتبال این کشور را به عهده بگیرد. کیروش 8 سال سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود و در 2 جام جهانی و 2 دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا با تیم ایران شرکت کرده بود، ولی موفق نشد تیم را در جام آسیایی به مقام قهرمانی برساند. کیروش تیم ملی فوتبال کولومبیا را برای جام جهانی 2022 آماده می کند. ولی پیش از آن کوپا آمریکا یا جام ملت‌های آمریکای جنوبی را پیش روی خواهد داشت.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا می شنیدیم. و نوبت می رسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اینکه میکروفون رو به همکارم بدم، از شما دوستان و همراهان رادیو فردا میخوام که بی صدا نمونید و توجه کنید که تریبون آزاد رادیو فردا برای اینه که محل تلاقی دیدگاه های شما باشه. دیدگاه هاتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همیشه 00420221122112 برای شما و دیدگاه هاتونه. خدا نگهدار تک تک شما باد. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
حکومت دینی یا تئوکراسی، حکومتی که پای خدا را به میدان سیاست میکشد. تئوکراسی در لغت به معنای حکومت خداوند است. در ایران با انقلاب سال 1357 که این روزها در سالگرد 40 سالگی آن به سر می‌بریم، حکومتی اسلامی بر سر کار آمد. آیا این حکومت می‌تواند پاسخگوی نیازهای متکثر و متنوع جامعه امروز ایران باشد؟ وقتی یک دین حاکم است و خود را مجری قرآن می‌داند، تکلیف سایر دینداران چه می‌شود؟ تکلیف بی‌دین‌ها و بی‌خداها چه؟ صدیق وزمقی، اسلام‌پژوه، این هفته از تهران در برنامه ما شرکت کرده. او می‌گوید اسلام چیزی به نام حکومت ندارد و حکومت دینی به استبداد می‌انجامد. اما عزیز عزیزی که اسلام پژوهی از افغانستان است، حکومت اسلامی را بهترین حکومت می‌داند و می‌گوید این حکومت تا زمانی که مجری احکام الهی است قابل اطاعت است. من فهیمه خضر حیدری هستم. این هفته هم با یک تابوی دیگر همراه شما. به تابو خوش آمدید. آقای عزیزی، برنامه این هفته تابو رو با شما آغاز می‌کنیم با این پرسش که شما اساساً چه تعریفی از حکومت اسلامی دارید؟ حکومت اسلامی چه نوع حکومتی است؟ آیا با وجود و تشکیل این حکومت موافق هستید؟ چه دلایلی براش دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این یک ضرورت مسلم و مبرم است که از وقتی که انسان‌ها پا به جامعه مدنی گذاشتند، ضرورت به حکومت را احساس کردند و ناگزیر برای بررسی و ساز و برگ امور اجتماعی یک مرجع، یک نهادی را که از امور مردم و از اجتماع سرپرستی بکنه او احساس میکردن. و پیامبران الهی بیشتر برای امر تاکید داشتن تا امور اجتماع را تنظیم بکنند، چون اونا با منبع وحی متصل بودن. اصول و برنامه که از طرف الله برایشون داده شده بود، بر اساس اصول و برنامه کوشش کردند که امور و نظام اجتماعی را سر و سامان بدن. نظام اجتماعی یا نظام سیاسی اسلام با نظام های فردی و خودکامی که خود بشر یا خود انسان ها برای خود درست کردن کاملا متمایز است، چون در نظام نامی که انسان ها در طول تاریخ ساختن عیب و نقص فراوان مشاهده میشه، چون در اونجا میبینیم که فاکتورهای مانند زور، غصب، قلدوری و حتی پایمال کردن حقوق ضعفا شکل گرفت. اما حکومت اسلامی که به منبع وحی الهی سر و کار داره، جدا از این به جهت از اینکه اون برنامه از طرف کسی تدوین شده که تمام خصوصیات و خواسته های طبیعی و فطری و جسمی افراد بشر و مد نظر داره، از این جهت است که حکومت اسلامی به حکومت اطلاق میشه که منبع و مصدرش احکام الهی است، یعنی قرآن و سنت الهی است. حکومت مسئول اجرای دستورات شرع است که از طرف خداوند توسط پیامبران برای بشر نازل شده. هرگاه مردم در وجود حکومت نقص و عیبی ببینند که فاحش باشه، مردم این صلاحیت زیر دارن که پس حکومت رو پس کنن جایگزین بکنن.
اجازه بدید که بریم به خانم وسمقی مهمان دیگر برنامه این هفته ما. خانم وسمقی، آقای عزیزی صحبت از این کردن که حکومت اسلامی بر انواع دیگر حکومت که انسان اون رو ساخته برای اداره جامعه برتری داره، از این جهت که حکومت قدرت و زور یک گروه خاص از آدم‌ها نیست. حالا تعریف شما رو از حکومت اسلامی میشنویم، ولی این سوال رو هم من دارم که خب همین تطبیق شرع و فقه هم باز به قدرت گرفتن گروهی میانجامد.
بله همینطور، من اساساً فکر میکنم که دین برنامه حکومت نیست و ادیان هیچ کدوم برنامه ای برای حکومت ارائه نکردن. ما خوبه که حتی برگردیم به خیلی قبل، یعنی بلافاصله پس از رحلت پیامبر اسلام، که نزدیکترین صحابه اون حضرت اومدن و به عنوان جانشینان پیامبر حکومت کردند. شما ببینید هر کدومشون بر اساس سبک و سیاق خاص خودش حکومت کرد. تنها برنامه‌ای که شما ببینید مدعیان و علاقمندان حکومت اسلامی و دینی در دست دارن همین قوانینی است که در فقه وجود داره و فقها اون رو تدوین کردن که به عقیده من اکثر قریب اتفاق اونها هم منسوب به اسلامه، اما برآمده از اسلام نیست. وقتی برگردیم به سابقه و پیشینه این احکام و دستورات، اینا از سنت گرفته شده، یعنی اینها در زمان اولین پیروان اسلام قوانین عرفی اونها بوده. خب در قرآن هم اگر قوانینی هست، مثلا مثل تازیانه زدن به زناکار، قطع دست سارق و این قوانینی که بسیار بسیار اندک و معدود هست، اینها هم ناظر بر عرف همون زمان بوده. امروز به هر حال توقعات مردم از دولت‌ها و حکومت‌ها بسیار متفاوت است. اساساً من حکومت و دولت رو یک پدیده بشری می‌دونم که با تحولات و تغییرات جوامع بشری هم شکلش تغییر می‌کنه، هم محتوا و برنامه‌اش متناسب با تغییر توقعات مردم از دولت‌ها. ادیان نیومدن برای اینکه برنامه حکومت به ما بدن یا حتی قوانین رو به ما دیکته بکنن، عقل بشری رو تعطیل اعلام بکنن. هر کسی اگه بخواد بر اساس دین حکومت کنه، بر اساس برداشت شخصی یا حد اکثر برداشت گروهی از اون دین میاد حکومت میکنه که اون وقت گروهای دیگه با اون مخالفت میکنن، مردم با اون مخالفت میکنن. چه کسی میتونه قضاوت بکنه که برداشت این فرد یا این گروه از دین واقعا همون چیزیست که دین میخواد یا نه؟
آقای عزیزی به شما برمیگردیم. نکات خانم وسمقی رو شنیدید. خانم وسمقی میگویند که خب هر گروهی بخواد متولی اجرای احکام شرع و فقه بشود، گروه دیگری ممکنه که اون رو اصلا به عنوان مجری شایسته نپذیره. وقتی شما میفرمایید که قوانین رو قرآن تعیین میکنن در حکومت اسلامی و حکومت اسلامی حکومت مجری قرآن هست، این مردم سالاری که خودتون هم ازش صحبت کردید چگونه اجرا خواهد شد؟
قبل از اینکه سوال شما پاسخ بدم، میخوام یک اشاره به صحبت‌های محترم خانم وسمقی بکنم. پیامبران درست است که به شکل سیستم مدونی که فعلا معمول و مرسوم است در جهان بشری و حکومت، پیامبران با این سیستم و با این به چوکات منظم و مدون برنامه دارن حکومت تنظیم نکردن، اما در مجموع همو فاکتورها و مؤلفه‌هایی که حکومت فعلا مسئول اجرای از او هست، در زمان همه پیامبران و به خصوص در زمان پیامبر خاتم و بعد از پیامبر خاتم مورد نظر بوده و مورد اجرا بوده. تامین امنیت، تامین ماهیتاج اولیه مردم، رتق و فتق امور زندگی و امور اقتصاد است. داشتن روابط اجتماعی و تعاملات اجتماعی و فرد و جامعه، بین فرد و حکومت، بین حکومت و فرد، اینها فاکتورها و مؤلفه‌هایی بوده که در طول مدت توسط پیامبران و حتی در زمان پیامبر خاتم اونا رعایت کردن و این خودش نشان میده که پس دین تنها یک رابطه فردی یا شخصی بین انسان و خدا نیست. این فاکتورها وقتی در دین مورد نظر بوده، پس معلوم میشه که دین جدا از حکومت نیست. و بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم طوری که مثلا خانم وسمی گفتن، من در حدی با ایشون هم نظر هستم. امور حکومت و امور اجتماع و مردم بر خود مردم تعلق داره. از این جهت است که حکومت در اسلام امر آسمانی نیست که بر مردم از آسمان کسی را معذب کرده باشن. منهای پیامبران بعد از این امر و این مأموریت برای خود مردم داده شده. مردم هم در انتخاب امیر خود یا پادشاه خود یا رئیس جمهور خود این صلاحیت و توانایی دارن که خودشان از بین یک جمع خوب بل اساس شورا و امرهم شورا بینهم انتخاب بکنند. احکام فقهی برخواسته از قانون مدنی اسلام است و قانون مدنی اسلام همه وقت در حال تطور و تکامل است. فقه اسلامی در حال تطور است.
این فقهی که میفرمایید در حال تطور هست، یا این احکام شرعی که ازش صحبت میکنیم، یا قرآنی که میفرمایید که حکومت اسلامی مجری اون باید باشه، به هر حال شامل احکام و دستورهای همونطور که خانم وسمقی اشاره کردن مثل قطع دست یا سنگسار در متن خود قرآن هم هست. حکومت اسلامی اگر قرار قرآن رو اجرا بکنه، خب بعد کامل اجرا بکنه، یعنی بعد بیاد همه اینها رو اجرا بکنه. حکومت اسلامی امروز وظیفش این خواهد بود؟ حکومت اسلامی مورد نظر شما
در اسلام خبری از این نموده که فقط مردم رو قطع دست بکنه و بالاخره زنا رو سنگسار بکنه.
ها در قرآن اومده آقای
خواهش میکنم. من وارد میشم به این مسئله. اصلا آمدن قرآن یا احکام دین برای سنگسار و برای قطع دست نیومده. احکام اسلام برای از این آمده تا عوامل و موجبات و وسائلی که بالاخره جامعه رو به طرف فساد میکشونه، جامعه رو به طرف انحراف میکشه، یا هر وسیلی که بتونه سلامت و امنیت جامعه رو به هم بزنه، حکومت اسلامی وظیفه داره جلو اون رو بگیره. بعد این هدف نیست. حتی در مورد مسئله قطع ید، در مورد مثلا اجرای حدود، اینا شرایط بسیار سختی داره که حتی اگر در تاریخ اسلام هم نگاه کنیم، زمینه‌های تطبیقی از این در بعض موارد متقربه به صفره. این احکام بسیار سختی گفته شده به جهت از این که تا مردم دست به دوزی بزن. به طور مثال در مورد قطعیت یزدد در زمان حضرت عمر رضی الله عنه یک وقتی بود قطعی به وجود آمد، حتی همه حکم شرعی قرآن در اون وقت تعطیل شد. احکام اسلامی شامل مسائل زندگی مردم است، رفاه است، اقتصاد است، امنیت است، سلامت است، آزادی بیان است، آزادی اندیشه است، تعلیم است. در این قسمت ها احکام اسلامی زیادتر توجه داره، نه که فقط به فقط آماده باشه که اگر جای کسی تخطی کرد تو رو دستش قطع کنیم.
اجازه بدید من برگردم به خانم وسمقی. خانم وسمقی، در ادامه همین بحث که با آقای عزیزی کردیم، اخیراً بیانیه‌ای از طرف عده‌ای از روشنفکران دینی منتشر شده در مخالفت با حکومت دینی، که در اون صحبت میشه از اینکه مبنا قرار دادن احکام فقهی اینطور که در این بیانیه آمده که متعلق به قرون و آثار پیشین هست و با کلماتی مثل تعصب و جمود فکری از این احکام یاد شده و گفته که به تباهی و فجایعی خواهد انجامید، از جمله نکاتی است که به این دلیل صادرکنندگان بیانیه با تشکیل حکومت اسلامی مخالفت میکنن. آیا این احکامی که الان آقای عزیزی دارن میگن که بخش مهمی از اسلام نیست و اسلام چیزهای دیگری است، نه الزاماً این احکام، همین احکام مورد نظر صادرکنندگان این بیانیه است؟
ببینید، حکومت دینی همونجور که عرض کردم خب برنامه ای نداره و ما دلیلی نداریم که حکومت رو که باید در دست مردم باشه، بر اساس تصمیمات مردم باشه، بر اساس خرد جمعی باشه، همه اجزای حکومت از قانونگذاری، از قوه قضاییه، از اجرا و اخذ تصمیمات در همه حوزه‌ها، فرهنگ، هنر، روابط بین الملل، سیاست داخلی و غیره، همه اینها باید در حوزه اختیار مردم باشه، دلیلی نداره ما واگذار بکنیم به یک عده اقلیتی که متولی دین هستند. این به هر حال منجر به استبداد میشه. نکته ای که دوستداران حکومت دینی بیان میکنن، میگن که خب حکومت دینی و فقه میتونه پویا باشه، میتونه قوانین رو به روز بکنه. خب من همیشه حرفم این بوده، این بروز کردن قوانین رو شما اون وقت چجوری اسمشو میذارید قوانین شرعی و الهی؟ وقتی که یک گروهی به نام فقیهان با اجتهاد شخصی و بینش و دانش شخصی خودشون قوانین رو میان تغییر میدن و به اصطلاح اون رو به روز میکنن، بر چه اساس اسم اون وقت اون قوانین جدید رو میذارن قانون الهی و شرعی؟ چون یک فقیه استنباط کرده و اجتهاد کرده که دلیل نمیشه که ما اسم اون رو بذاریم قانون الهی و شرعی. امروز نهاد قانونگذاری در جهان هست، پارلمان هست، چه ضرورتی داره که همه این حوزه ها به فقیهانی سپرده بشه که دانشی در این حوزه ها ندارن؟ مثلا میگید که حکومت اسلامی میاد و جلوگیری میکنه از دزدی، فساد، ظلم. خب همه حکومت ها و دولت ها وظیفه‌شون اینه. اتفاقا دولت های غیر دینی تجربه تاریخی نشون داده که خیلی بهترین کارها رو انجام دادن. احکام دینی و اسلامی اجبار بردار نیست. پیامبران هم هیچ کدوم نیومدن با زور احکامی رو، دستورات دین رو به مردم تحمیل بکنن. ادیان نیاز به قدرت سیاسی ندارن. حکومت‌های دینی که تلاش کردن اینها رو با اجبار به مردم تحمیل کنن، نهایتاً هم دین رو خراب کردن، هم به هر حال سیاست ورزی و مملکت داری و حکومت‌های دینی، کلاً سلسله حکومت‌های دینی چه در جهان مسیحیت چه در جهان اسلام موفق نشدن یک الگوی متفاوت سیاست ورزی که بر محور اخلاق باشه به جهان بشری، به جامعه بشری ارائه بکنن.
نکته هست که جزو پرسش های برنامه ما هم هست، اینکه این حکومت اسلامی آیا نمونه ای حکومت اسلامی که آقای عزیزی ازش صحبت میکنن، آقای عزیزی این پرسش رو با شما مطرح میکنم، آیا حکومت اسلامی که عادل هست و شما از اون صحبت میکنید و نماینده اکثریت مردم جامعه است، آیا نمونه هم در طول تاریخ داشته؟ چون اغلب گفته میشه که نمونه اون نه جمهوری اسلامی است، نه داعش، نه طالبان. کدوم یک از این حکومت های اسلامی رو میتونین در طول تاریخ نام ببرید که نمونه حکومتی باشه که شما از اون دفاع میکنید؟
حکومت اسلامی یک قسمت احکام اعتقادی دین است که اونا غیر قابل تجزیه و غیر قابل تغییر است و یک قسمت احکام معاملات است و مسائل حقوق مدنی و قوانین مدنی است. او قوانین مدنی که برخواست از فقه اسلامی است همه وقت در حال تغییر و در حال تطور است. همونطوری که مثلا در کشورهای متمدن امروزی همه قانونهای اساسی دوره‌های قبل با دوره‌های امروز یکی نیست. این واقعیت امر است. ما می‌بینیم که در دوره خود رسول صلی الله علیه و سلم این نمونه و مثال اعلی بود. بعد از دوره خلفای راشدین هر چهار خلیفه اسلام حکومت‌هایشان تمثیل بسیار درستی از حکومت اسلامی بود. یا مثلا حالا در حکومت‌های مثلا مدنی امروزی ما مثلا بهترین مثال مثلا مالزی را می‌دونیم، ترکیه و معاصر ما می‌تونیم ببینیم. بله درست، واقعیت امر است که امروز کسانی که دعوای خلافت اسلامی دارند مانند داعش، طالب یا القاعده یا حتی نظامی که در ایران تحت نام جمهوری اسلامی ایران است، یا مثلا پاکستان نوشته جمهوری اسلامی پاکستان، یا افغانستان نوشته جمهوری اسلامی، در هیچ یکی از یک کشورها احکام اسلامی تطبیق نمیشه. بعضی از این کشورها مانند مثلا ایران حکومتی است که اصل به نام از شکم خود کشیدن به نام ولایت فقیه و کسی که او را قبول نشه او را کافر و زندیق میدونن. این حکومت حکومت برخواسته از اسلام نیست.
خانم وسمقی، در بازگشت به شما درباره این نکته که آقای عزیزی در پاسخ به صحبت شما گفتند که لا اکراه فی الدین داریم و قرار نیست که دین رو به کسی حکومت اسلامی اجبار بکنه، اما پرسش اینجاست که حکومت اسلامی اساسا در ذات خودش تا چه حد میتونه برای باورمندان به ادیان دیگر، سایر دینداران و برای افراد مثلا بی دین، بی خدا حکومت عادلانه باشه؟ چون به هر حال در اسلام بحث کفر یا شرک مطرحه.
بله ببینید، اساسا خب وقتی ما قائل به اجبار و اکراه نشدیم دیگه معنی نداره که حکومت بر اساس دین. خب در این صورت ما نمیتونیم با استفاده از قدرت سیاسی تصمیمات دینی رو قوانین دینی رو بر مردم تحمیل بکنیم. حکومت یک قرارداد ملی هست، یک تصمیم ملی هست بر اساس خرد جمعی و توافق جمعی. اگر بر اساس فقه که تنها برنامه حکومت دینی هست قرار باشه که حکومت بشه، همینطوره. پایه های فقه بر تبعیض استواره، تبعیض جنسیتی، تبعیض میان زن و مرد، تبعیض میان پیروان ادیان گوناگون. خب مسلمان بر اساس فقه برابر نیست با غیر مسلمان، حقوقش هم برابر نیست. اگه بر این اساس بخواد حکومت بشه، خب این تبعیض مانع بزرگی برای صلح، مدارا، زندگی مسالمت‌آمیز، انسجام و وحدت ملی هست در هر کشوری که بخواد بر اساس این تبعیضات حکمرانی بشه و قوانین بر این اساس تدوین و تصویب بشه. می‌فرمایند که حکومت اسلامی حکومت الهی نیست، پس این حکومت چیه؟ همین که ما اسم یه حکومت رو بذاریم حکومت اسلامی، همین کافیه برداشت‌های شخصی یه گروه رو منتسب بکنیم به اسلام، این کافیه. خب از همینجا این حکومت به پیامبر منتسب میشه، به خداوند منتسب میشه. شما ببینید حکومت‌هایی که پس از پیامبر تأسیس شد، حالا خب آقای عزیزی می‌فرمایند که اینها عادلانه رفتار کردن، اما شما ببینین کشورگشایی هایی که در زمان جناب عمر ابن خطاب انجام شد و رفتارهایی که در همون کشورگشایی ها با مردمان اون کشورهای فتح شده انجام گرفت، بر اساس اونچه که تاریخ داره بیان میکنه، اگه بخوایم داوری بکنیم با آموزه های اخلاقی قرآن و اسلام هم مطابقت نداره.
آقای عزیزی، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم. من خواهش میکنم که شما دیدگاهتون رو جمع‌بندی بفرمایید با توجه به نکاتی که خانم وسمقی هم در این آخرین پرسش مطرح کردن در مورد الهی بودن حکومت اسلامی. به خصوص این پرسش وجود داره از شما که چطور این حکومت رو الهی نمیدونید وقتی که قرار هست که مجری متن مقدس مسلمانان باشه.
من منظورم این بود که در مورد انتخاب حکومت، این امری نیست که برای مسلمان ها از آسمان نازل شده باشه که فلان کس یا فلان شخص من جانب الله است. انتخاب خلیفه، انتخاب امیر، این با دست خود مسلمان است که از بین جمع خود اما بهترین و برگزیده ترین از طریق شورا انتخاب بکنند. اما این نفری که بعد از این بر اساس انتخاب و رأی مردم انتخاب شد، این آدم مجری احکام الهی است. هرگاه این آدم بر مسیر و بر منهج قرآن و سنت عمل کرد، انمی حکومت حکومت الهی و قابل تایید و قابل دفاع و بالاخره قابل اطاعت است. بنابراین حکومت اسلامی حکومت دیکتاتوری فردی شخصی نیست که بالاخره مثل حکومت پاپ و حکومت کلیسا باشد. اون حکومتی است که مسئول اجرای قوانین شرعی و آسمانی در روی زمین است، هیچگاه با حکومت مدنی او در تضاد نیست.
خانم وسمقی، خواهش میکنم که جمع‌بندی کوتاه شما رو هم در پایان برنامه بشنویم در مورد حکومت دینی، لزوم حکومت دینی و اینکه آیا اساساً حکومت دینی شکلی از حکومت هست که در جهان امروز بتونه پاسخگوی نیازهای بشر باشه.
تمام حکومت‌هایی که به نام دین شکل گرفتن، به هر حال ادعاشون این بود که بر مبنای اسلام و آموزه های اسلام دارن حکومت میکنن و خب این یک مشکل اساسیه، یعنی تفاوت برداشت و قرائت از دین. وقتی که یک متنی وجود داره که از اون برداشت های بسیار متفاوت میشه، خب ما اساسا نمیتونیم این رو منبع حکومت قرار بدیم یا حتی منبع قانونگذاری قرار بدیم. شما در طول تاریخ که به نام تاریخ اسلام نام گرفته، خب شما نمیبینید که حقوق زنان با مردان برابر باشه، حقوق غیر مسلمانان با مسلمانان برابر باشه، مثلا همون دیه غیر مسلمان با مسلمان برابر باشه. من عرض کردم منشأ این تبعیضات رو اسلام نمیدونم، به دلیل اینکه قرائت متفاوتی از اسلام دارم و میان فقه و اسلام تفاوت قائلم. حکومت یک پدیده بشری است، اون رو باید از دین جدا دانست. دین آموزه های اخلاقی و انسانی بسیار خوب و آموزندهی در طول تاریخ برای بشریت داشته و داره، چه برای صاحبان قدرت و حکومت ها، چه برای مردم. همه رو دعوت به اقامه قسط و عدل میکنه. اما خب خودش متولی حکومت نمیتونه باشه. چرا؟ چون این انسان ها هستن که اون وقت میخوان به نام دین حکومت بکنن. خداوند یا ملائکه که نمیان روی زمین بر ما حکومت بکنن. یکی مثل طالبان، یکی مثل داعش، یکی مثل حکومت بنی امیه، یکی مثل قرون وسطا، حکومت کلیسا و و غیره، همه مدعی بودن و هستن که بر اساس دین دارن حکومت میکنن، یا جمهوری اسلامی، همه اینها مدعی بودن و هستن که بر اساس دین دارن حکومت میکنن.
بسیار سپاسگزارم عزیز عزیزی و صدیق وسمقی، مهمانان این هفته برنامه تابو.